خدمت شما آرزم که برای شما که اخبار مخبار اعصاب مصاب ندارید باید بگم که من کامبز حسینی این برنامه پارادوکس و بپردازیم به مشکلات روحی روانی مملکت و اینکه بعضی مسائل هستن آقا که میشه خیلی پیچیدشون کرد و کلا آدم یادش بره که اصل ماجرا چی بوده ببیچونی این کنی بعد یا میشه که سادهشون کرد راحت که بفهمی خب ماجرا از چه قراره. ما اینجا تو این برنامه تو کار ساده کردن مسائل هستیم نه پیچیده کردن مسائل، برای همینه که ما برو که رفتیم و خدا بده به برکت. مثال بزنم، چشم، مثلا میتونیم 10 ساعت هی بگیم دموکراسی دیکتاتوری. ببخشید این قرتی بازی تو خون ما رشتی است، من معذرت میخوام. چی داشتم میگفتم؟ مثلا میتونیم 10 ساعت هی بگیم دموکراسی دیکتاتوری و عالم آدم رو وسط بکشیم که آقا دموکراسی چیه دیکتاتوری چیه، ولی بازم چی جا نیفته. ولی ساده بخوایم بگیم اینه که آقا وقتی یک نفر برای همه ملت تصمیم بگیره میشه دیکتاتوری، وقتی همه مردم به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای خودشون و سرنوشت خودشون تصمیم بگیرند میشه دموکراسی. ساده، حالا درجهش فرق میکنه و یه ذره فهم، ولی باید تعمیج شما داشته باشید تا اصلا بگم من چرا دارم روزم بکنم. این هفته در مجلس مملکت که قرار خانه مملکت باشه، خانه ملت باشه و نمایندگان مردم در آن حضور داشته باشن، یک بار دیگر اتفاقی افتاد که نشان داد اصلا بودن و نبودن این مجلس به لعنت خدا نمیارزه و اصلا جمع کنن ببندن برن آقا جان، اصلا ببندن تخته کنن درجه گل بگیرن برن بذارن تصمیمات در همون بیت رهبری گرفته بشه، هم درد سرش کمتره، والله به خدا هم درد سرش کمتره، هم سردرد ملت کمتره، هم پول بیت المال دیگه هدر نمیره برای حقوق این همه نماینده، پول آب و برق ساختمون مجلس و این حرفا، واقعا این هم پولی دیگه هدر داره میره. داستان چیه؟ داستان اینه که وقتی صحبت از لزوم استفاده از آفتابه و یا شیلنگ در توالت‌های عمومی مطرح میشه و لایحه یکی میاره که آقا مثلا آفتابه باید قلقم بشه و فقط ملت باید از شیلنگ استفاده کنن، مجلس که در رأس امور است اختیار داره که رأی گیری کنه، تصمیم بگیره، تصویب یا رد کنه که آقا آفتابه یا شیلنگ. ولی وقتی صحبت از مثلا چیزی مثل برجام میشه، تا آقا نامه نده و برای همه تعیین تکلیف نکنه هیچ چیزی تصویب نمیشه و در نهایت همیشه یک عدد لاریجانی هست که قبل از رأی گیری در مورد مسائلی غیر از آفتابه و شیلنگ اون نامه رو برای نماینده ها بخونه و بگه آقا جان رهبری اینجوری فکر میکنه، حالا شما هر جوری دوست داری رأی بده. مجلس گابدکفته بازار ملت اینجوری کار میکنه اصولا. حالا من چرا گیر دادم به این داستان؟ چون نمونه بارز همین فرمول همین هفته گذشته یک بار دیگر اتفاق افتاد، آن هم در مورد عدم حمایت مالی از تروریسم، بکنیم یا نکنیم و از این حرفا. من با دلیل و مدرک این داستان رو براتون ساده میکنم تا خود حدیث مفصل و از این حرفا. برای شروع بشنویم از یک عدد لاریجانی که شب خوابید صبح بلند شد، بعد از چند ماه لشکرکشی فوش فوشکاری که نباید ایران به FATF یا CFT یا هر چی شما اسمشو بذار رای بده، توضیح دادن که چی شد که یهو این رفت در دستور کار من.
عرض کردم که بعد از این که ایشان در اون جلسه نکاتی رو فرمودن، تلقی این بود که ایشان مخالف این امر هستن و ما به همین دلیل هم 2 ماه تأخیر انداخته بودیم دیگه، به هر حال مسکوت گذاشتیم.
ایشان کیه؟ ایشان آقای خامنه‌ای هستن. چون فرمودن تلقی این بود که ایشان مخالف هستند، برای همین مسکوت گذاشتن. برای چی مسکوت گذاشت آقای لاریجانی؟ مگه مجلس فرمایشی است؟
تلقی این بود که ایشان مخالف این امر هستن.
بفرما. مجلس با این همه نماینده کلی هم پوزشو میدن که نمایندگان مردم هستن. آقای رهبر نشسته، رئیس مجلس تلقی میکنه، نه حتی مستقیم میگه مخالفم، ایشون مستقیم هم نمیگه، ایشون تلقی کرده که ایشون اونجوری کرده. همین تلقی کافیه تا یک لایحه به این مهمی رو به تأخیر بندازه یا مسکوت کنه. خب چیکار کردی آی لاره جانی؟ بعد لازم بود چیکار اونو بگو، لازم بود که چیکار کنیم، لازم چی لازم بود؟
لازم بود سوال بکنیم تا به هر حال تعیین تکلیف بشه، چون از اون طرف دستگاه‌های مختلف نامه‌نگاری هم به من کردن هم به دفتر مقام رهبری که این مشکلاتی درباره کشور تعیین تکلیف بشه. و من عرض کردم که من سوال کردم که آیا شما نظرتون اگر مخالف هست که ما در مجلس کنار بذاریم، و ایشان نظرشون اعلام کردن
به همین سادگی. یعنی از این ساده تر دیگه نمیشه گفت. رئیس مجلس که باید بر مجلس ریاست کند، اول چک میکند با آقای خامنه‌ای ببیند طرف مخالفه یا موافقه، یک قدمی بالاخره برداره در راستای قانون گذاری. بعد شما میگی مجلس اساره فضائل ملت. نخیر آقا، اساره خم شدن تا نوک پا خدمت آقای خامنه ای است این مجلس. حالا مگه چی گفته بود آقای خامنه ای؟
در دیدار نمایندگان مقام معظم رهبری فرمودن، یعنی بعد از اون اینو فرمودن، آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوای چهارگانه و کنوانسیون ها گفتم مربوط به اصل کنوانسیون ها بود، نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوای در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند.
فاتحه چوری میخونن؟ الحمد قلها بالله دیگه. رسمن فاتحه مجلس خونده شده بدین ترتیب. البته وقتی با نظر مخالف و موافق کلن یک لایحه از دستور کار خارج میشه، شما همچنان باز هم موافق و مخالف داری، با این تفاوت که این مخالفت ها از جنس چیه؟ بله، در ادبیات عامیانه بهش میگن مخالفت زرگری. یعنی بگم ببینی آقا چقدر آزادی هست، آقای رهبر موافق بوده
مجلس مخالفه، و چقدر این دموکراسی بالاست، این غلظت دموکراسی این مملکت اینقدر بالاست که حتی اگر آقا از این حرف.
اما از همین صحبت‌های آقای لاریجانی میشه فهمید که اون یه نفر اگه بگه مخالفم کل مجلس باید بره باد بخوره. برای همین لایحه‌ای که مثلا باید ماها کار کارشناسی بشه با موافقت آقا، با حرف آقا 20 دقیقه‌ای تصویب میشه، و با مخالفتش از دستور کار چی؟ 1 دقیقه‌ای خارج میشه. این بحث امروز و دیروز نیست ملت، قبلا پیش اومده از اول حکمرانی آقای خامنه ای و دیگر حکمرانان آن مملکت بعد از انقلاب بوده، دوباره هم پیش آمد همین هفته‌ای که گذشت. حالا ما اینو میگیم، یه گروهی نشستن میگن یارو مزدور آمریکاست، ولی بالاخره تو همون مجلس فرمایشی هم یکی هست که قاطی میکنه مثل من گاهی، یکی از نماینده ها هست که بعضی موقعا قاطی میکنه.
یادتونه پشت همین میکروفون آقایان اومدن گفتن برجام رو تصویب کنید، آب آشامی ندیرتون حل میشه، اشتغال جوانان حل میشه، مشکل مالی و پولی حل میشه، اقتصاد کشور حل میشه، گرفتاری های مملکت حل میشه، همه این گرفتاری ها به خاطر برجامه. مگه این مجلس 20 دقیقه برجام رو حد تصویب نکرد؟ مگه هنوز مورد اتهام ملت ایران شما نیستید؟
البته 20 دقیقه نبود، شما خودتونم در جریان هستید. نه خیر 20 دقیقه نبود، این خلافه. یک 4 ساعت یک جلسه صحبت شد، شما خلاف نفرمایید.
برید به مذاکرات مراجعه کنید.
مذاکرات رو بیارید.
من خلاف نمیگم.
اگر این 20 دقیقه بود ما حرفتون
رو اجازه داده نشد هیچ کس مخالفت کنه، هیچ کس موافقت کنه، هیچ کس تذکر بده.
آقای عزیز شما چرا خلاف میگید؟
حالا من دارم میگم تذکر اختار دارم.
اختارتون بگید. اختارتون بگید شما
شد. حق منه. این نامه میگه بعد مذاکرات خط کنیم.
آرام صحبت کنیم، صحبت درست بگویم.
چه مدیریت مجلسه؟
این مدیریت همینه. یه ایده محدود که نمیتونم.
من اختار دارم.
تو اختار داری؟ من اختار دارم. تو چی میگی؟ حالا 20 دقیقه یا 200 دقیقه. مسئله اینه که آقا وقتی که آقای خامنه ای میگه کش ندید، نباید کش بدید. دیگه 200 تا نماینده که هیچی، 50,000 تا نماینده هم باشن، 80 میلیون ملت ایران هم باشن، آقا وقتی میگه وظیفه حکومتی که آقای خامنه ای چیده حکم میکنه که امتثال به امر کنه. هرچند ممکنه یه سری هوادارانت رو هم بفرستی جلوی مجلس شعار بدن که آقا چرا ما باید مشخص کنیم که پولمون صرف تروریسم نمیشه. چرا ما باید شفاف باشیم و بازم با اینکه رهبر میگه موافقم ادای مخالف در بیارن. اینم لایه دومی است که شما مثلا اون فاندیشن کرم پودر میپاشی رو صورت دیکتاتوری که شکل و شمایل خوشگل‌تری بگیره، آخرش هم مثلا واکس میزنی و برق بزنه و جلا بگیره، مردم گیج بشن که دارن توی دیکتاتوری زندگی میکنند یا دموکراسی. اینجوری ولی چرا مخالفت؟ چون اگر ایران قبول کنه که تعهداتی در قبال عدم حمایت مالی از تروریسم بده، اون موقع خیلی کارا سخت میشه، به بعضیا فشار میاد و شفافیت یک عمل ضد دیکتاتوریست و برای همین خب یه سری بهشون بر میخوره. بهترین توضیح هم که باید در کتابها نوشت، البته آقای امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس در مورد FATF یا همین لایحه داستان فلان بیان میکنه. بفرمایید امیرآبادی.
اولا کی تضمین میکنه تو این کشور که ما وارد CFT شدیم بتونیم تحریما رو دور بزنیم؟ یک، 40-50 تا بانک بزرگ دنیا با توجه به هم که با برجام هم ماندیم که هنوز اروپایی هم هیچ قولی به ما ندن درست ساویم، بازم ماندیم بتوانیم مبادلات بانکی و LC و اینا فایننس ها و اینا بتونه ایجاز ها درست شه. کی تضمین میکنه؟ مثل برجام نکنم، یکی تضمین میکنه اینا. آقای روحانی تضمین میده بیاد بده، آقای لاریجانی تضمین میده بیاد بده، ازم شورای امنیت ملی داره تضمین میده بیاد بده، دولت داره تضمین میده بده، وزیر اقتصاد آقای ظریف. آیا ما در ایام تحریم های آمریکا اگر بیایم تمام مبادلاتونو شفاف کنیم این به نفع ملته یا به ضرر ملته؟ اینم سوال رو جواب بدم، چون شما معاهده بین‌المللی پذیرفتی. اگر نمیپذیرفتی مثل اسرائیل بودم، قبول ندارم، هر کاریم دنیا دوست دارم میکنم، به شما هر کار دوست دارید بکنید.
این یعنی شما شب تا صبح فوش بده به اسرائیل که فلان هست بسار، با فردا صبح بیا بگو ما چرا مثل اسرائیل عمل نمیکنیم. خب اگه اسرائیل بده چرا مثل اسرائیل عمل میکنید؟ شما باید عکسش عمل کنید. اگه خوبه خب چرا اینقدر فوش میدی؟ ولی غیر از این که امضای این معاهده باعث میشه نتونید تحریم ها رو دور بزنید، دیگه باعث چی میشه؟ توضیح بده مردم متوجه بشن مشکل شما کجاست. امیرآبادی.
FATF حد یقف نداره، این 46 شرط اولیه است. دوباره یه سری کارشناسان میفرستن، دوباره قوانین دیگه ما رو بررسی میکنن، دوباره میگن این قانونتون، مثلا قانون حقوق بشرتون، قانون حقوق نمیدونم مسائل شهروندی و حقوق مسائل که رب میدن، مسائل مالی و مسائل دنیا و همه چیز هم میتونه راحت رب میدن دیگه. میگن دوباره اینا رو باید اصلاح کنیم. توی همین اکشن پلن اومده، تو همین اکشن پلنی که آقای طیب نیا رفت امضا کرد آمد و الان یک برنامه اقدام دادن دست ما، تو این اومده که این تازه شرایط اولیه است که FATF به ما گفت.
پس یعنی ما مشکل حقوق بشر داریم تو مملکت، مشکل حقوق شهروندی داریم تو مملکت، و شما نگرانی که یک وقت یک کسی بیاد بگه آقا چرا این آدما رو الکی میندازین زندان، چرا حقوق شهروندی شهروندانتون رو نمیدید؟ بله شما FATF رو میپذیرید، فردا میگن که چرا حقوق بشر رعایت نمیکنید، چرا اعدام میکنید؟ و خب مگه ما میتونیم حقوق بشر رعایت کنیم؟ ما نمیتونیم حقوق بشر رعایت کنیم دیگه. مگه ما میتونیم اعدام نکنیم، چوب داستین مردم نکنیم؟ نمیتونیم دیگه. خب چون نمیتونیم چرا امضا کنیم؟ هرچند آقای ظریف که یک بار با برجام کلی وعده وعید دادن و که اصلا امکان پذیر نبود، کلی حباب و بادکنک درست کردن ایشون در خیالات مردم که الان داره تک تکشون یکی یکی داره چی میتره که دلم به دلم دلم به دلم نه تلاب به تلاب نه بطرخ بطرخ بالاخره داره میتره که آب پاکی رو ریختن رو دست نمایندگان که خانم ها آقایان، بحث این نیست که چه چیزی به دست می آوریم، بحث اینه که اگر امضا نکنیم دمار از روزگار اقتصادمون در میاد. البته به زبان خودشون گفتن، ولی همین رو گفتن. ظریف
لوایحی است که بهانه‌های بعدی را از آمریکا می‌گیرد، لوایحی است که تا کنون آمریکا به همین بهانه‌ها مانع معاملات ما شده است، نکاتی است که به خاطر اینها به همین بهانه‌ها آمریکایی‌ها توانستند فشار بیاورند و اجازه معاملات مالی ندهند. نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد، اما می توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.
بله، این دفعه دیگه موضوع این که اگه امضا کنیم بهش میشه و ملت سال سه بار میرن سوئیس و لندن و اینا رو مطرح نکردن. میگه آقا مجبوریم وگرنه باید در کشور رو ببندیم. و البته بعد از فرمایشات آقای خامنه ای و چراغ سبز زیرمیزی که ایشون دادن، ما یه چیزی داریم به اسم شورای نگهبان، البته که این شورای نگهبان مثل مجلس باید همون کار بزک رو به یه ترتیب دیگه در مرحله آخر انجام بده. که اینجوری نیست که حرف اول آخر رو داره یه نفر میزنه. اینجوری نیست، ما اینجا مجلس رو میشوره نگهبان داره، ما هم تصمیم بگیم، ما فهمه بینیم ما بینیم. شورای نگهبان اینجوریه داستانش، برای اینکه اون بزکه در نهایت توسط شورای نگهبان انجام بشه. شورای نگهبان هم در این مواقع میگه که آقا اینطور نیست که ما تصمیم گرفته باشیم چون آقای خامنه ای گفته، ما باید جلسه بذاریم، ما مستقلیم، ما باید ببینیم چی ماجرا. اینجوری نیست که ما نوکر رهبریم، ما خودمون رهبر تعیین میکنیم، ما خودمون کد خدایی سخنگوی شورای نگهبان داریم.
نفع اون کذب محض اصلا در دستور کار ما نبوده CFD و انشالله عرض کردم در جلسات آینده اون رو بررسی میکنه و اعلام نظر خواهد شد.
بعد ایرادات شورای نگهبان به لایحه کنوانسیون پالرمو چی بوده؟
بله، اون ایرادات هم عرض کردم که ایراداتی که در دفعات قبل گرفته بودن، در چند بند ما ایراداتی رو داشتیم، اون ایرادات رو مجلس اصلاح کرد و امروز در جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اصلاحی که به عمل اومده بود دیگه اعضای محترم شورای نگهبان ایراد رو در واقع اعلام کردن که ایراد باقی نیست.
البته بررسی میشه ها، ولی اینطوری بررسی میشه که یه نفر تو شورای نگهبان میگه آقا اون تلفنت رو بده به من. میگه چی؟ میگه شماره بیت داری، شماره آقای صدلی رو داری؟ میگه آره، یه زنگی بزن فلان. زنگ میزنن به آقای خامنه‌ای، سلام میگن، سلام میگن آقا حال شما خوبه، قربون شما خوب هستین، خواهش میکنم. طرف میگه آقا مثلا حال آقا چطوره؟ میگه آقا توپ میشیم. میگه میشه باهاش صحبت کنم؟ میگه نه آقا دارن نماز میخونن، مثلا نمیتونیم باهاش صحبت کنیم. بعد میگه آقا این سوالی داشتم، شما این آقا با این FATF موافق مخالف شما میدونی چه جوریه؟ اون طرف میگه موافق آقا، موافق، ما میدونیم موافق آقا. موافقی؟ اونم میگه مثلا موافقم. موافقه FATF، موافقی؟ موافقم. اونم میگه بله موافقه، موافقه. بعد شورای نگهبان میاد سخنگوش میگه که آقا نتایج بررسی ها چه و چه. خلاصه وقتی شنیدید بررسی یه چیزی تو همین مایه هست، بعد این اتفاقات خب خیلی همینجوری احساسی گرفته میشه و اینها، مملکت دچار مشکل میشه دیگه با این تصمیمایی که میگیرند. اینجوری وقتی یه نفر داره برای همه تصمیم میگیره، مشکلات عدیده برای مملکت به وجود میاد. با یه سری کشورها شما علکی دشمنی، بعد میری با یه سری کشورهای دیگه میبندی که کارات بالاخره باید پیش بره دیگه. با چه کشورهایی میری ببندی؟ با کشورهایی که سیستمشون تقریبا شبیه خودته. مثلا نمیتونی با سوئیس، دانمارک و آلمان و فرانسه و آمریکا که سیستمت با سیستمت تو خیلی فرق میکنه بیا بشینی حرف بزنی، کمک بگیری ازشون. با چه کشورهایی؟ کاملا درست حد زدید، چین و روسیه. برای همین بلند میشی میری روسیه و چین ببینی چه جوری میتونی مملکتو بگردونی. اینجوری
ایران و روسیه در مسیر عملی کردن تحریم دلار. رؤسای کل بانک‌های مرکزی ایران و روسیه امروز در مسکو با هم دیدار کردند تا درباره مسائل مختلفی از جمله استفاده از ارزهای ملی در روابط تجاری دو کشور گفتگو کنند.
ایران تحریمه، روسیه تحریمه، دلشون پر از آمریکا، دشمن دشمن من دوست منه، ایران میشه دوست روسیه. با این حال چون روسیه کشور قلدر قدرتمندیه، ایران میشه نوچه روسیه، نقش نوچه روسیه رو بازی می‌کنه. تا از جایی که رد میشه کسی اگه به شب نگاه کرد به خاطر روسیه به ایران چیزی نگن تا زیاد کتک نخوره. حالا من اینو میگم اینجوری ساده و فلان، اصلا میشه در موردش یک کتاب نوشت که روسیه چطوری ایران رو تا خرخره زیر بیرق خودش برده سرکیسه میکنه از این حرفا، و در مقابل چیزی بهش نمیده که به کار ملتش بیاد. داستان ما اینه. ولی خب کی واقعا حوصله داره کتاب بخونه این روزا ملت؟ همین که من این مسائل رو اینجوری مسائل پیچیده رو ساده کردم و خلاصش اینجوری برای گفتم دیگه، این برای ما نسل سوشال میدیا این دیگه بحثمونه. نتیجه گیری از بحث این هفته ما این که عملا شما یک نفر دارید تو مملکت که اول آخر همه تصمیمای مهم مملکت رو میگیره فلان، اما یه سری آدم و نهاد مختلف هم هستند که یه جوری بازی میکنن، عمل میکنن که شما فکر میکنید که عجب مردم چقدر نقش عمیقی دارن در تصمیماتی که داره گرفته میشه، چه لایحه FATF باشه، چه برجام باشه، چه بحث اون آفتابه و شیلنگ باشه، چه هر چیز دیگری. یهو اینجوری به نظر میاد که یه جاهای دیگه‌ای تصمیم گرفتن و آقای خامنه‌ای داشت نگاه میکرد و مجلس استقلال دارد و شورای نگهبان پرسپولیس دارد و از این داستانا میخوان که اینجوری به نظر بیاد. چرا؟ چون اگر اوضاع اونجوری که خواست آقا بود پیش نرفت، دیگه کاسه کوزه سر آقا نشینه. حالا مثلا این لایحه رو که با نامه مستقیم ایشون تصویب شد، اگر فردا به هر دلیلی برگرده بخوره تو صورت نظام، فکر میکنی آقا میاد مسئولیت قبول میکنه؟ همون جور که مسئولیت برجام رو قبول کرد، این یکی رو هم قبول میکنه؟ نه خیر، میاد میگه مجلس کرد، من نبودم، شما همه والا به خدا میاد اینجوری میگه. کار امروز و دیروزش هم نیستا، این از جوونیش همینطوری بوده. یعنی مملکتی از جوانی این آدم، از زمانی که حکمرانی، از روز اول مملکتی را فرض کرده. والا به خدا، والا به خدا. شما در اون لحظه ای از زندگی که زمین خوردی احساس یأس و ناامیدی کردی، فکر کردی تموم شدی، دیگه هیچ وقت نمیتونی مثل سابق بلندشی به زندگی ادامه بدی، چی بلندت کرده؟ چه چیزی بهت انگیزه داده که دوباره امیدوار بشی، حرکت کنی و حتی پیروز بشی؟
کامبیز جان، امیدوارم حالت خوب باشه. من هر وقت خیلی خیلی ناامید میشم یا حالم بد میشه، شاید باورت نشه کامبیز عزیزم، این صدای گنجشکا یا جنگلای شمال من حالمو خوب میکنه.
تنها چیزی هم که تو اون لحظه بهش فکر میکردم همسرم بوده و اینکه چقدر عاشقشم، و هر وقت هر تلاشی هم که کردم به خاطر این بوده که بتونم یه زندگی خوبی و واسه خودم و واسه هم خودم و همون تهیه کنم. امیدوارم یه روزی بتونم اون چیزی که تو ذهنم رو، اون چیزی که دلم میخواد واسهش تهیه کنم و میتونم که در کنار اون موفق میشم.
این کامبیز جان، وقتی به اون مرحله میرسم به این فکر میکنم که 100 سال دیگه دقیقا هیچ کدوم از ماها روی این کره زمین نیستیم.
خب
پس چه بهتر که این فرصت و غنیمت رو بشموریم و ادامه بدیم.
این برنامه هم الان داره تموم میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو ملت. این برنامه تنهایی نیست، با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند. برنامه این هفته ما اینجا 3 2 1 تمام.